ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمار پناهجویان ورودی به اروپا در سال جاری میلادی از 110 هزار نفر گذشت. دولت سوریه آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا را پذیرفت. نیروهای اقلیم کردستان عراق یک دختر سوئدی را از اسارت گروه حکومت اسلامی نجات دادند. با درود و شما، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 110 هزار پناهجو وارد یونان و ایتالیا شدند. این سازمان روز سه‌شنبه همچنین از کشته شدن 410 نفر در همین مدت در راه تلاش برای ورود به اروپا خبر داد. به گفته این سازمان بین المللی، شمار پناهجویان ورودی به اروپا سال گذشته پس از گذشت 6 ماه از سال به بیش از 100 هزار نفر رسید، در حالی که امسال تنها پس از گذشت 53 روز از سال شمار پناهجویان از 110 هزار نفر هم فراتر رفته است. روند ورود پناهجویان به اروپا با وجود فصل سرما و بدی آب و هوا در این قاره ادامه دارد و باعث اختلاف شدید در میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا شده است. در همین رابطه اتریش از روز جمعه با اعمال محدودیت‌های روزانه تنها به 80 نفر اجازه می‌دهد که به عنوان پناهجو از مرزهای جنوبی این کشور با اسلوونی وارد اتریش شوند. دولت سوریه روز سه‌شنبه از پذیرش آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا خبر داد، اما اعلام کرد که عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی و گروه‌های نزدیک به القاعده را ادامه خواهد داد. دولت سوریه در همین حال بر لزوم مسدود شدن مرزهای کشور برای جلوگیری از انتقال کمک‌های خارجی به گروه‌های مخالف تأکید کرده و گفته است در اجرای آتش‌بس با دولت روسیه همکاری می‌کند. پیشتر یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف حکومت سوریه از پذیرش مشروط آتش‌بس خبر داده بود. آمریکا و روسیه روز شنبه 8 اسفند را به عنوان زمان آغاز آتش‌بس اعلام کردند. مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند یک دختر نوجوان سوئدی را از اسارت گروه حکومت اسلامی نجات دادند. این دختر 16 ساله سال گذشته میلادی از سوئد به سوریه رفته بود و از آنجا سفری به عراق داشت. در بیانیه منتشر شده زمان آزادی این دختر 27 بهمن ماه اعلام شده و گفته شده است که نیروهای ویژه ضد تروریسم کردستان عراق طی عملیاتی نزدیک شهر موصل او را از اسارت گروه حکومت اسلامی آزاد کردند. نهادهای مختلف بین المللی آدم ربایی و باج‌خواهی را یکی از منابع درآمد گروه حکومت اسلامی اعلام کردند. بهمن داروشفایی مترجم و روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه از زندان اوین در تهران آزاد شد. آزادی آقای داروشفایی با قرار وثیقه انجام شده است. هنوز دلیل بازداشت و اتهام احتمالی او اعلام نشده. بهمن داروشفایی روز 14 بهمن در تهران بازداشت شده بود. او سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری و شرق و تلویزیون فارسی بی بی سی را دارد. او 2 سال پیش از بریتانیا به ایران بازگشته بود. و سخنگوی دولت ایران با انتقاد از اظهاراتی درباره آنچه به نام لیست انگلیسی خوانده می شود، صحبت در این باره را توهین به شورای نگهبان دانست. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. در آستانه انتخابات 7 اسفندماه در ایران، همکارم وحید پوراستاد مسئله تأثیر ترکیب آینده مجلس را بر اقتصاد کشور با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در میان گذاشته که با هم میشنویم. فریدون خاوند:
به هیچ وجه نمیشه گفت که انتخابات در فضای اقتصادی ایران تأثیر نداره. به هر حال مسائل بسیاری هست که باید در همکاری و با همکاری نزدیک مجلس و دولت انجام بگیره. بودجه‌ای که دولت تهیه میکنه به تصویب مجلس میرسه، برنامه‌های 5 ساله‌ای که دولت تهیه میکنه به تصویب مجلس باید برسه، بسته‌های سیاستی در زمینه اقتصادی که دولت تهیه میکنه اینها رو باید مجلس تصویب بکنه و ما در طی چند دهه اخیر بارها دیده ایم که اختلاف نظر بین مجلس و دولت بسیاری از سیاست ها رو فلج کرده و یا حداقل برای اجرای اونها به دوره طولانی نیاز بوده تا وقتی که هماهنگی بین قوه مجریه و قوه مقننه برقرار باشه. بنابراین میشه با نهایت قاطعیت گفت که یک مجلس و یک دولتی که همسو نباشن، اینا میتونن فضای نامساعدی رو برای فعالیت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور به وجود بیارن.
آقای خوابن، اتفاقا سوال من به همین نکات آخر شما برمیگرده. آیا پس ترکیب آینده ی مجلس دهم تأثیر در وضعیت اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ به طور مثال اگر اصولگرایان دوباره ترکیب اصلی و اکثریت مجلس رو بگیرن، آیا تفاوتی خواهد کرد تا اینکه اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به آقای روحانی مجلس رو بتونن اکثریت رو به دست بگیرن، یا نه باز تفاوتی در این نوع دو تا دیدگاه در وضعیت اقتصادی اتفاقی نمیفته؟
بدون تردید همسو بودن دولت و مجلس نه فقط در ایران، در تمام نقاط دنیا، در هر کشوری اهمیت بسیار اساسی داره. چطور ممکنه که مثلا در انگلستان نخست وزیر از حزب محافظه‌کار باشه و مجلس اکثریتش با حزب کارگر باشه، یا بالعکس؟ در ایران هم همونطور که عرض کردم بارها اتفاق افتاده که همسو نبودن قوه مجریه و قوه مقننه باعث فلج فعالیت‌های اقتصادی شده، و در حال حاضر به خصوص وقتی که به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و محافل اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی متوجه می‌کنیم، می‌بینیم که اینها می‌گویند همون وحدت نظری که در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام اتفاق افتاد و این کار رو به نتیجه رسوند، همون وحدت نظر هم باید در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران انجام بگیره، و تا وقتی که این وحدت نظر به وجود نیاد سیاست گذاری در ایران امکان پذیر نیست در زمینه اقتصادی. بنابراین باید دولت و مجلس در بسیاری از نکات مربوط به سیاست گذاری اقتصادی با هم هماهنگ باشند تا این سیاست گذاری امکان پذیر باشد.
آقای خوابن، مثلا سیاست اقتصادی اصولگرایان چیه و همچنین در نقطه مقابل سیاست اقتصادی اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به دولت آقای روحانی چی میتونه باشه و اینها در کجا با هم در تضاد هستن و این تضاد بین نگاه‌های اقتصادی دو جناح میتونه بر اقتصاد کشور هم ضرر بزنه؟
به نوعی میشه گفت که بین این دو جناح در بعضی از محورهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی اختلاف نظرهای جدی وجود داره. در مجموع و بدون اینکه بخوایم به صورت مطلق قضاوت بکنیم، اصلاح طلب‌ها در اجرای یک سلسله از سیاست‌های نوع آزادسازی اقتصادی پیشروی بیشتری رو می‌خوان نسبت به اصولگرایان، و در زمینه سیاست‌های گذاری روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و دیپلماسی اقتصادی ایران تضاد بین دو جناح فاحشه. نیروهای اصلاح طلب خواستار تعامل با دنیا هستند و خواستار این هستند که با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی تجارت نزدیکی بیشتری داشته باشند و وارد این سازمان بشن، در حالی که اصولگرایان اصولاً بیشتر طرفدار یک اقتصادی هستند به نوعی بسته و اهمیت قاطعی در حد اصلاح طلبان برای گشایش اقتصادی به طرف خارج، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستیابی به بازارهای جهانی و همونطور که عرض کردم تعامل با جامعه اقتصادی بین‌المللی ندارند.
پس با این اوصاف دولت آقای روحانی در عمر دو سال و نیمی که گذشته چه چالش‌های مهمی با مجلس اصولگرا داشته در زمینه اقتصادی؟
در این زمینه میشه گفت که البته طی این مدت دولت آقای روحانی بیشتر متمرکز بوده بر حل مسئله هسته‌ای که به هر صورت ارتباط نزدیکی هم داره با سیاست‌گذاری اقتصادی و با روابط بین‌المللی اقتصادی ایران. ولی از طرف دیگه ما می‌دونیم بسته ای رو که در زمینه سیاستی آقای روحانی چند ماهی بعد از آغاز زمامداریش ارائه کرد، به خاطر اینکه بعضی از نکات این بسته نیاز به تصویب مجلس داشت، این نکات تصویب نشد و این بسته تا اندازه زیادی در مجلس باقی موند و در واقع به مرحله اجرایی نرسید. در مورد مورد بعضی از سیاست‌ها مثل پایان دادن به سیاست یارانه‌ای به اون صورتی که تا به حال انجام گرفته، مسائل مربوط به خصوصی سازی و همونطور که عرض کردم به خصوص مسائل مربوط به روابط بین‌المللی اقتصادی، دولت روحانی بدون اینکه مجلس چراغ سبزی رو به او بده قادر به انجام کاری نیست و در آینده نزدیکم به خصوص مسئله تصویب برنامه 5 ساله ششم تا اندازه زیادی به توافق مجلس نیاز داره و بدون این توافق این برنامه تصویب نخواهد شد.
آقای خوان، مجلس آینده کار خودش رو از خرداد سال 95 شروع میکنه. حالا با هر ترکیبی که به دست بیاد، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، کلن نمایندگان مجلس آینده چه طرحهای مهم اقتصادی رو پیش روی خودشون خواهند داشت؟
ببینین، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح خواهد شد و مسائل بسیار تنش‌زایی هست، مسئله قراردادهای جدید در زمینه نفتی است که قراره که ارائه بشه به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفتی و این قراردادها معروف به IPC که تغییر بسیار جدی میده در سیستم قبلی، یعنی قراردادهای بیع متقابل، ما می‌دونیم با مخالفت سرسختانه مجلس کنونی روبرو است و اگر این قراردادها تصویب نشه و فرم قراردادهایی که ارائه میشه به شرکت‌های بزرگ نفتی به همون صورت قبلی بمونه، ایران به دشواری خواهد توانست که جذب کنه سرمایه گذاران رو به عرصه نفت و گاز که مهمترین عرصه است برای ایران. در بعضی از زمینه‌های مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی هم ما با همین مشکلات روبرو هستیم و اگر مجلس مخالفت بکنه با اینکه بخواهد دولت روحانی نوعی آزادسازی برقرار بکنه به خصوص در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همینطور در مورد ایجاد یک فضای مناسب برای کسب و کار، دولت روحانی در زمینه اقتصادی باز هم فلج خواهد شد.
نظرات فریدون خاوند اقتصاددان رو میشنیدید درباره تأثیر ترکیب مجلس آینده بر اقتصاد کشور.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2-0-2-02-21-12-21-12.
انتخابات مجلس خبرگان در ادوار گذشته اون بنابر آمار و ارقام رسمی بالاترین درصد میزان مشارکت رو طی دوره اولش در سال 1361 داشته است با 77%. پایین ترین درصد میزان مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان هم در دومین دوره بوده در سال 1369 با 37%. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به آمار و ارقام رسمی ادوار گذشته انتخابات مجلس خبرگان.
12 مرداد 1358، انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 21 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 11 میلیون تن، نزدیک 52% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 10 میلیون تن برابر 48%. 19 آذر سال 1361، اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 23 میلیون تن، میزان مشارکت 18 میلیون تن معادل 77% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 5 میلیون تن معادل 23%. 16 مهر 1369، دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 31 میلیون تن، میزان مشارکت بالغ بر 11 میلیون تن معادل 37% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 63%. اول آبان 1377، سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 38 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 18 میلیون تن معادل 46% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 54%. 24 آذر 1385، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 46 میلیون تن، میزان مشارکت 28 میلیون تن معادل 61% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 18 میلیون تن برابر 39%.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.